داشتم با خودم فکر میکردم که اول این اپیزود چی بگم چی نگم از این حرفا، ایو با خودم گفتم که حالا مگه حتما من باید یه چیزی بگم؟ بذار یه بارم که شده این آهنگ رو گوش کنیم ببینیم اصلا چیه، ما که همش فقط چند ثانیه اولش رو شنیدیم، ببینیم اصلا چی جوری هست این آهنگ. ببین خیلی آهنگ بدیه، یعنی هیچ حسی رو به آدم منتقل نمی کنه. بریم سر کارمون بابا.
اپیزود هم بخش تبلیغات همیشگیمون رو نداریم، اما لازمه همینجا از پلتفرم دیوار برای حمایتشون از رخکن بازنده ها و پادکست فارسی تشکر کنم. به نظرم الان بیشتر از هر زمانی لازمه هر کدوم ما یه دیوار امن باشیم که بتونیم به هم تکیه کنیم.
بهزاد هستم، اینجا رخکن بازنده ها، بازنده این قسمت حاله هاشمی. آخه خیلی داستان عجیبیه. ببخشید حال من.
Fuck my life. My brain feels tight. Let's get wild tonight. What's the fun though? Everybody in the club go wild.
من برای اولین بار در زندگیم تصمیم گرفتم که برم یک دوره‌ای به اسم ویپاسانا.
ویپاسانا؟
ویپاسانا.
ویپاسانا چیه؟
ویپاسانا یک دوره، من اینجوری باهاش آشنا شدم که این یک دوره 10 روزه روزه سکوته. و بعدم فهمیدم که این یک نوعی از مدیتیشنه که همه جای دنیا اتفاق میفته، 2500 ساله که داره اتفاق میفته و همه جای دنیا به شکل رایگان برگزار میشه و تو کمترین دوره‌ای که میتونی بری 10 روزه.
میری اونجا سکوت میکنی؟
میری اونجا سکوت میکنی. 10 روز میری در یک فضایی که معمولا از شهر یک کمی دوره، توی دل طبیعته. میری و تمام اون چیزهایی که ذهنت رو آشفته میکنه در حالت عادی همه رو سعی میکنی که دور بکنی، یعنی یک فضای، یک جوری فضای ایزولهی برای تو ایجاد میکنن که خودت باقی میمونی و ذهنت. مثلا یعنی یه سری قانون ها رو باید تو اونجا رعایت بکنی. اولین چیزها هم که تحویل میدی گوشیته، مثلا قراره که 10 روز سکوت بکنی دیگه، پس طبیعتا با کسی هم صحبت نمی‌کنی
تو سکوت، ولی نمیتونی اینستاگرام رو چک کنی.
قاعده
ممکنه آدم تو سکوت این کار بکنه دیگه، ولی اینجوری که ذهنت هم باید پاک پاک باشه،
کاملا یعنی در یک فضای ایزوله هستی دیگه. ثبت نام میکنی و میری و اونجا که میرسی اولین چیز، جزو اولین چیزهایی که تحویل میدی گوشیه. حتی مثلا چیزهایی مثل کتاب نمیتونی همراه داشته باشی، چیزی برای نوشتن نمیتونی داشته باشی، این کارها رو بهتره که نکنی. و میری برای اینکه 10 روز خودت باشی و ذهنت و یک نوعی از مدیتیشن که حالا راهنمایی میشه که چجوری مدیتیشن رو انجام بدی. این حالا همه جای دنیا اتفاق میفته، همه جای دنیا یک سنترهایی برای این کار وجود داره. یکی از سنترهایی که نزدیک ایران هستم ارمنستانه، که خب من دوستام قبلا رفته بودن و حالا یه راهنمایی کردن و منم نمیدونم مثلا از چند ماه پیش چه اتفاقی افتاده بود که با خودم فکر کردم که منم باید برم اینو تجربه بکنم. به نظرم مثلا خیلی چیز جالبی بود که تو تمام عمرت این فرصت ممکنه خیلی مثلا کم پیش بیاد، یا یک فرصت عجیبی که تو 10 روز واقعا حرف نزنی دیگه، خودت با خودت به یه شکلی مواجه میشی. رفتم و رسیدم اونجا و ثبت نام اولیه و وسایل رو همه چیو تحویل دادم و حالا اونجا یه ساختمونیه، مثلا یک سری اتاقهایی داره که به تو جای خواب میدن و مثلا تو هر اتاقی 3-4 نفر با هم دیگه ممکنه که باشه. توضیحات و قوانین اونجا رو به ما گفتن، مثلا از قوانینش اینه که فضای خانم ها و آقایون کاملا از هم دیگه جداست، یا اون سکوتی که برقراره فقط سکوت نیست و حتی مثلا ارتباط چشمی با بقیه بهتره که ایجاد نکنی یا تماس فیزیکی با کسی نداری، یعنی خودت یا خودت دیگه توی اون مدت. و از روز بعدش از صبح بعدش اولین مدیتیشن شروع میشه از 4 صبح، یعنی 4 صبح همه رو بیدار میکنن، تو میره از 4:30 هی 2 ساعت 2 ساعت
چجوری بیدار میکنن؟
یک چیزی هست به اسم گانگ که یه صدای عجیب و غریبی داره. آره آره، یه همچین صدایی با این
کسی
صدا
بیدار نشه.
اگه بیدار میکنه
من باشم
خب آره، نه میرن بیدارش میکنن، رو میرن یه سری آدم هستن اونجا به عنوان سرور که
بالاگرد
نه به آرومی آینا، حالا بر من پیش نیمد من بیدار شدم
خود بیدارش میکنم.
آره بیدارت میکنه تا اولی مدیتیشن شروع میشه و نه هی 2 ساعت 2 ساعت این داستان ادامه داره دیگه، یعنی مثلا 2 ساعت مدیتیشنه، بعد یه استراحت کوتاهی و یه صبحانه میخوری، دوباره مثلا 8 صبح تا 11 تقریبا پشت سر هم دیگه مدیتیشن بود و تو جای مدیتیشنت هم مشخصه توی یک فضایی با بقیه ی آدم ها. ما مثلا حدود 100 نفر حدودن اونجا بودیم، مثلا 40 خورده خانم فکر میکنم، مثلا حدود 50 خورده آقا. 9 شب خاموشیه میخوابیم تا 4 صبح فردا و 10 روز برنامه دقیقه به دقیقه همینه و هیچ فرق نمیکنه، هیچ تغییر نمیکنه و 10 روز خودتی و خودت این شکلی با خود مواجه میشی. و من فکر میکردم قبل از اینکه برم، فکر میکردم عجب ایده خوبی و عجب کار خوبی، من اصلا آرزوم اینه که برم، مثلا این یک زندگی نزدیک زندگی راهبان است دیگه یک جورایی. فکر میکردم من آرزومه که برم مثلا یک زندگی راهبانه‌ای رو تجربه بکنم، من مثلا از شلوغی ذهنم و از آشفتگی شهر چقدر من خستم و چقدر مثلا دوست دارم که برم اصلا یک جای آقا 10 روز کسی با من حرف نزنه، من اصلا با کسی حرف نزنم. فکر میکردم چقدر مشتاق این داستانم و چقدر قراره که مثلا چه عشق و حالی قراره بکنم به یه نوعی. و رفتم و نیم ساعت اولی که، یعنی اولی مدیتیشن 4 صبح روز اول که شروع شد، نیم ساعت فکر میکنم نشده بود که گفتم جب گوهی خوردم.
نیم ساعت بیشتر،
برای اینکه مدیتیشنش هم خیلی کار سختیه. من بقیه یه مدیتیشن هایی که دیده بودم یه چیزی برای آروم کردن ذهن به تو میدن، یعنی تو مثلا یه کلمه ای رو میگی، یه مانترایی میگی، یه مثلا یه کوفتی میگی، بالاخره یه شمارشی میکنی، یه کاری میکنی برای اینکه این ذهن شروع کنه به آروم شدن. اینجا هیچ کدوم از اونا رو نداری، یعنی تنها کاری که در 3 روز اول باید بکنی اینه که نفست رو همون جوری که هست تغییرش هم ندی، از این سوراخ دماغ که وارد میشه تا بالای دماغ همینقدر دنبال بکنی و همین، و تو 2 ساعت داری فقط همین رو نگاه میکنی و هیچ کار دیگه نمیتونی بکنی. و 2 ساعت که تموم شد فکر میکنی آخش خب مثلا این 2 ساعت تموم شد، یه ذره استراحت میکنی، دوباره رأس ساعت بعدی که شروع میشه یه آقایی است با یک لهجه هندی با یک صدای کلفتی به تو میگه start again.
Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity, first thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. Music and voices are all around us.
یعنی همین برنامه 11 ساعت در طول 24 ساعت حدودا. و روز اول من فکر کردم که خب من که اینو دووم نمیارم، فکر کنم روز دوم بود که مثلا من اونجا دیدم که
نقشه فرار رو داشتی
اصلا
پاشو داشت زمین رو میکنم
وحشتناک بود. یه جاهایی اون روزای اول انگار که یک نفس فقط ادامه میدن، یعنی با خودم فکر میکنم که خب فقط یه نفس دیگه میتونم بکشم، یه دونه دیگه، و فقط یعنی حتی یه جایی میشمردم که مثلا در طول یک ساعت انسان چند بار دم و بازدم داره، مثلا بین هزار اینقدر ذهن آشفته میشه و اصلا به تکاپو میفته دیگه، بین 1200 تا 1800 بار احتمالاً بر اساس سرعت تنفس من دارم دم و بازدم میکنم، پس یه دونه دیگه اگه انجام بدم میشه 1199 تا یه دونه دیگه اگه انجام بدم میشه 1198 و انقدر واقعا چیز کار سختی بود. ولی به هر حال هر سختی که آدم ازش عبور میکنه انگار که یه خب بالاخره یه پاداشش هم داره دیگه، تو جایزش هم دریافت میکنی که خب پس تو این دیسیپلین چه اتفاقی میتونه برای بدن بیفته. خلاصه که روزهای آخر من دیگه خیلی حال احوال خوبی رو واقعا تجربه میکردم و یک انرژی و یک امید به زندگی و یک چیزی که از پسش بر اومدم و یک در واقع
یهو کیف داد خیلی.
آره یهو خیلی کیف داد، یهو خیلی اینجور شد که پس من یه مهارت جدیدی دارم، اون دیسیپلینی که خودم بلد نبودم برای خودم ایجاد کنم رو اصلا یک جوری در بدن انگار یادش گرفتم، یک مهارت جدیدی دارم، یک چیز جدیدی دارم که باهاش برم زندگیمو اون جوری که دلم میخواد تغییرش بدم. 10 روز گذشت، تموم شد. روز 10 ما میتونستیم که این سکوت رو بشکنیم از روز صبحش، برای اینکه خوره شروع کنی حرف زدن و پایین اومدن و مثلا یه گپ و گفتی با آدم ها میکنی و ایرانی ها هم دیگر رو شکن شناختن بیشتر و دیدن و مثلا 20-30 نفر ایرانی
بودن. تموم شد دیگه، میشد حرف بزن.
از روز 10 دیگه میشد مثلا از صبحش میشد که کم کم شروع کنی به صحبت کردن.
دلتنگ کلمه ها نبودی؟ یعنی مثلا اولیش چیزی گفتی یادته؟
راستش تو اون وضعیت در لحظه‌ای که گفتن میتونی که دیگه مثلا از بعد از این مدیتیشن میتونی که با هم صحبت کنی، من اولین کاری که کردم رفتم تو اتاقی که مال من بود، رفتم اونجا قایم شدم، مثلا دلم نمیخواست حرف بزنم، یعنی انقدر اون حرف نزدن تازه داشت، یعنی مثلا یه جوری کیف میده بعد یه مدتی که انگار توان حرف زدن خیلی دیگه اصلا نداشتم. بعد اومدم پایین که با بقیه بچه‌ها شروع کنم مثلا کمی حالا حرف زدن و اینا، خب طبیعتا اولین جمله مثلا اولین کلمه سلام کردم بهشون و صدای خودم بر خودم عجیب بود، یعنی چون که این چیه دیگه و چون انقدر ذهن تیز شده که همه چی رو در بدن میتونه ردیابی بکنه، اون ارتعاشی که در گلو مثلا ایجاد میشه رو برام عجیب بود که این مثلا چیه و ما صدا داشتیم مثل که مثلا به حرف میزد. یا آدم ها شروع کردم مثلا خب حالا من یه سری آدمی رو تو این مدت دیده بودم که اینا میرفتن و میومدن و مثلا خب غذا میخوردیم با هم و مدیتیشن اینا، شروع کردن اسماشون رو گفتن و من یادم افتاد ای آدم ها اسم دارن، چقدر مثلا جالب پلا. دیگه اینجا کم کم میتونستیم مثلا گوشی ها رو تحویل بگیریم، من اومدم بیام به سمت پایین که حالا گوشی رو بگیرم و اینا، دیدم که تو یکی از این راهروها یکی از این دخترای ایرانی داره به شدت گریه میکنه و میدوه. این اولین چیز غیر عادی بود که دیدم که این به شدت داره گریه میکنه و میدوه و ما هرچی میپرسیم که چه اتفاقی افتاده اصلا نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه جواب بده و فقط داره میدوه. گوشی رو باز میکنم، یه سری پیغام های عجیب و غریبیه، مامانم پیغام داده، پارتنرم پیغام داده که قبل از اینکه اخبار رو چک بکنی به ما زنگ بزن، پنیک نکنی، هیچی نشده، به ما زنگ بزن. زنگ میزنم به مامانم، به پارتنرم، به هر کسی که دارم زنگ میزنم، هیچکی جواب نمیده و من شروع میکنم اخبار رو دونه 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 خوندن و این شبیه به یک رویاییه، شبیه به یک خواب و بیداریه، هیچی درست داره لود نمیشه. اولین چیزی که لود میشه و میبینم یه عکسیه از یه ساختمونی مثلا سر خیابونمون که این ساختمون ترکیده، نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، به هر کسی هم که زنگ میزنیم که جوابی دریافت نمیکنیم. یه خانوم 60-70 ساله‌ای بودن که ما به ایشون تو این 10 روز خیلی نگاه میکردیم که ایشون شبیه به یک پیشکسوتی که 6 دوره همین دوره 10 روزه رو نشسته بودن، نگاه میکردیم که چقدر مسلطن به خودشون و ایشون یهو با گوششون وارد شدن با یک گریه زیادی که چه خاکی به سرمون بکنیم، جنگ شد و این جنگ رو دیگه باید چی کار بکنیم، چجوری برگردیم.
دویدیم و دویدیم سر کوهی رسیدیم، پایین سنگ و بالا سنگ، یه آسمون دلتنگ، نه ابری و نبادی، نه یک نسیم شادی، دره به دره گشتیم، رفتیم و بر نگشتیم. دویدیم دویدیم و دویدیم به صحرایی رسیدیم، نمک بود و نمکزار، نه گل بود و نه گلزار، نه کشتی و نه کاری، دشت و سبززاری، صحرا به صحرا گشتیم، رفتیم و بر نگشتیم.
همه چیزو تعمل کردی، اون روزای سخت اول.
آره تازه با بدنت رو برسه و من با آرامش میرم سراغ ساختن زندگی جدیدم.
باید نمیشه که آدم جیبه
ها بیرم گفت، یعنی اون لحظه که همه کشیدن زیر اون مشاهده کردنه اصلا خیلی لحظه کمیکی بود به یک نوعی. تمام این ده روز اینا فکر کردم که ببین ما دیگه تونستیم، ما داریم مشاهده میکنیم، حالا همه اینا این چیزا رو یاد گرفتن و میام بیرون
میبینی جنگ شده،
میبینی جنگ شده و لقدیه که همه میکشن زیر اون مشاهده کردن که چیو مشاهده کنم فلم کنم
وسط بکوب بکوب.
تو اون خبر رو که دیدی، اولین خبر که مثلا حالا یه چیزی شده بود، دوست نشی بزنی بره اون آخر ببینی آخرش الان چیه؟
ببین انقدر تعداد خبرها زیاد بود و از همه جای ایران بود که اصلا نمیفهمیدیم کدومو دنبال بکنیم. فکر کن 7 روزی که این همه، مثلا روزی حداقل 100 تا 200 تا خبر اومده که اینجا رو زدن، اونجا رو زدن، مثلا مثلا اینکه در تهران بود سورئال بود، یعنی اون لحظه های اول سورئال بود واقعا. من فکر می‌کردم شبیه یه خوابیه. خب این که یعنی ذهن واقعا رفته بود در این وضعیت که اینکه واقعی نیست، من الان یه مرحله بعد چی کار باید بکنم، من که همین الان نمیتونم برم تهران، مرز هوایی هم که میگم بسته شده، یک مرحله بعد من فقط باید یه ماشینی پیدا کنم از اینجا خودم تا ایروان برسونم دیگه، فقط به یه مرحله بعد میتونستم فکر بکنم. اصلا نمیتونستم فکر کنم که این چقدر واقعیه، چه اتفاقی داره میفته، خانوادم الان کجان، چه خبره. یه کلمه اونجا بود مثلا آنیچا، اینا میخندیدم گفتم بابا آنیچا آنیچا، مثلا آنیچا معنیش این بود که
رو تو تو،
مثلا یه معنی توی این مایه معنیش مثلا توی این مایه بود که این نیز بگذرد مثلا، و این کلمه اونجا زیاد به کار برده میشه به خاطر اینکه مثلا خب این همه حسی که تو درد و نمیدونم هر چی که تجربه میکنی، خوشایند ناخوشایند، آنیچا میگذره. ما یه ماشین گرفتیم اومدیم تا ایروان، یه 2 ساعت مثلا راه بود، فاصله بود، اومدیم تا ایروان. تو این 2 ساعت به چک کردن اخبار و شاید بشه یک نوعی تماس گرفت با خانواده گذشت و ما خودمون رو رسوندیم به ایروان و اولین جایی که نزدیکترین جایی که به ایستگاه اتوبوس میتونستیم پیدا بکنیم رو گرفتیم که فقط نزدیک ایستگاه اتوبوس باشیم ببینیم که اوضاع اتوبوس‌ها چه شکلیه. خب تا دوشنبه اتوبوس هم مسکه نیست، میگن که از 10 صبح باید بری بشینی اونجا، شاید یه جای خالی بشه مثلا بتونی که بری.
تو ترمینال،
تو ترمینال بشینی که شاید یه کنسلی باشه مثلا بتونی بری. حالا ماها انگار مثلا اصحاب کهفیم که از یک جایی اومدیم بیرون که اصلا نمیفهمیم دور و برمون چه اتفاقی، اخبار رو همینجوری یکی در میاد یه چیزایی داریم میبینیم. همزمان مثلا اقوامی که بیرون از ایران داریم من به من هداشن توصیه میکردن که اگر میتونی بمون دو سه روز بمون اصلا ببینیم چی میشه. حالا بحث این بود که وایسا ببین که شاید اونایی که داخل ایرانن مجبورشن بیان به سمت تو و تو این طرف که هستی بتونی اونا رو کمک بکنی که اونا مثلا بیان به سمت تو. اوزا از بیرون که هستی خیلی وحشتناکتر به نظر میرسه، یعنی نمیدونم وحشتناکتره یا نیست، چون ولی یه تجربه عجیبیه به خاطر اینکه اون بیرونی و فقط پشت سر هم داری خبرهای وحشتناک میخونی و انگار که گیر کردی و هیچ کاری هم نمیتونی بکنی و هی انگار که میزان ناتوان بودنت و میزان روانی شدنت هی دقیقه به دقیقه داره بیشتر میشه. من چرا این بیرونم، اونا چرا اون تو ان، چیکار باید بکنم؟ که روز بعدش دیگه من از صبح رفتم ایستگاه اتوبوس که آقا من دیگه بالاخره میخوام برم دیگه. و خوشبختانه حالا اتفاق بود یا هرچی، اون روز به نظر روز خلوت‌تری میومد و به من گفتن که ممکنه ساعت مثلا 12 و نیم بتونی بری، ممکنه ساعت 4 بتونی بری، ولی به هر حال احتمالاً عصر ساعت 4-5 اینا میتونی بری. فکرم 5-6 بعد از ظهر بود که از اونجا تونستم راه بیفتم زمینی به سمت تبریز و 12 ساعتی تو راه بودم تا تبریز.
جالبه اون موقع خیلی داشتن فکر میکنن که از ایران بزنن بیرون، بعد تو داشتی برگردی ایران.
آره خنده دار بود وضعیت، یعنی هر کسی که میفهمید که من اونجا برای اینکه برگردم یه نگاه عجیب غریب میکرد که مثلا دیوونه یه چیزی هستی دیگه، میفهمی خبرا رو خوندی میفهمی که اونجا چه خبره میخوای.
دوست از میدونی کجا میری؟
دقیقاً. یه اتفاق عجیبی هم که افتاد این بود که من تا نشستم توی اتوبوس یکی از دوستام که توی ایران تونسته بود به یه میزانی از اینترنت دسترسی پیدا بکنه زنگ زد، شروع کردیم حرف زدن، یه کمی از اتفاقات گفت، یهو وسط حرفش گفت تجریشو که زدن مثلا فلان شد و من یهو فرو ریختم، گفتم تجریش یعنی تجریش؟ گفت آره دیگه میدون قدس، وسط میدون قدس زدن. یهو بدنم فرو ریخت و شکم گریه کردن، گریه زیادی که بند نمی اومد. حالا حسای میکنم مثلا ساکتش کنم، قورتش بدم، آدم هایی که نزدیکم نشستن رو اذیت نکنم یا هرچی، ولی بند نمیاد این گریه. همینجوری گریه گریه گریه. شانس آوردم که قرصی داشتم که مثلا از عوارضش خواب‌آوری یا مثلا خواب‌آلودگی بود، اون قرصه رو خوردم و یه کمی مثلا تو راه حالا کمی خوابیدم و یه چند ساعتی رو خوابیدم، خوابم برد. که البته خود مرز هم یک داستانیه دیگه، یعنی مرز زمینی مرز اصلا خیلی سختیه، توی یک مسیر خیلی طولانی تو این چمدونا رو خر باید بکشی. توی
چرا مگه تو اتوبوس نیستی؟
نه دیگه، اتوبوس یه جای پیاده میکنه با چمدونا تو رو رها میکنه برو تا مثلا تو یه مسیر خاکی و لای
یه پلیه، یه پل فلزی.
آها باید بری اونور سوار یه اتوبوس دیگه شی.
بله بله سوار یه اتوبوس دیگه شی، یعنی هی توی یه مسیر که خاکی، نصفش خاکیه نصفش آسفالت به هم ریخته است، کامیونا اونجا هستن دارن مثلا گمرک و نمیدونم این چیزا رو دارن رد میکنن، مرز رو به هر حال دارن رد میکنن، لای این دود اگزوز این کامیون ها و اینا، تو خر باید این مثلا چمدون و وسایل رو بکشی تا بالاخره بری برسی به یک جا که این پاسپورت ها رو یه دور این ور مرز چک کنن یه دور اون ور مرز چک کنن تا بعد بری اون ور اتوبوس اون یکی رو پیدا کنی که اون یکی اتوبوس تو رو تا تبریز مثلا میبره و بعد مثلا تا تهران به سمت تهران میاد. رسیدم به اون قسمتی که ارمنستان پاسپورت رو چک میکردن با یک قیافه مبهوتی، اون آدمه داشت چک میکرد که مطمئنی دیگه، مثلا انگار که مطمئنی دیگه داری کجا میری، اونوری داری میری، منظورت اونوری نیست. بعد و من گفتم مثلا انگار که با یه نگاهی میگفتم که بله مطمئنم که اونوری دارم حرکت، به هر حال هر کاری کنم اونوری برم به نظر میاد که به نفعمه که اونوری برم. مهر زد و رد شدم رفتم، رسیدم به اونور مرز ایران، یعنی داخل خاک ایران، که فکر میکردم که حداقل یه از اینجا به بعد انگار که یه درد مشترکی داریم و یک همدلی احتمالا اتفاق میفته و یک بالاخره یک چیز دیگه آدم تجربه میکنه. با بد اخلاق ترین مأمور ممکن مواجه شدم که اصلا حتی نگات هم نمی کرد و با یک اخمی که اصلا معلوم نبود حالا چرا انقدر عصبانیه اونم یه مهری زد و وارد این ور شد.
خاک سمر نداده رو چجور میشه ول کنم، سوارم پیاده رو چجور میشه ول کنم، گیرم جهان یک وطنه با مرزهای علکی، رفیق و خونواده رو چجور میشه ول کنم، بابوسه میخم کن بیخ این دیوار که سفرناکم، اسلحه مستم روی این آوار من خطرناکم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم.
اون یکی اتوبوس رو پیدا کردیم، حالا اون ایرانیایی که اونجا هستن سعی میکنم هم دیگر گم نکنن، ساعت مثلا 1-2 شب تاریکه، وضعیت اصلا خیلی به هم ریخته هست و یه دونه شماره ای دارن از راننده ای که اینور هست، بالاخره به اون شماره و اینا پیدا میکنن و اومدیم تا تبریز. 4-5 صبح بود فکر کنم رسیدم به تبریز و اونجا میدونستم که دوستم قراره که بیاد دنبالم، با ماشین بیاد دنبالم که دیگه بقیه مسیر رو با ماشین بیام. حالا من رسیدم به تبریز و پیاده شدم، اینترنتم که نیست، قرارم هست که ما همدیگر رو بتونیم یه جوری پیدا بکنیم و اون راننده اتوبوس به ما یه کمکی کرد و تلفنی صحبت کرد که مثلا من کجا قراره که پیاده بکنم مسافر. ما رو بغل یه اتوبان پیاده کرد و ما حالا هر چقدر میگردیم و تلفنی صحبت میکنیم نمیتونیم همدیگر پیدا بکنیم، به خاطر اینکه یه لوکیشن ساده هم نمیتونیم بفرستیم دیگه. یعنی دیگه سوال رسیده به اینجا که تو پشتت به آفتابه یا روت به آفتابه. بعد میگم من اگه اونوری وایسم خب پشتم به آفتابه، اینوری وایسم خب به آفتابه. نمیدونم اصلا یه وضعیت عجیب و غریبیه که یه لوکیشن ساده هم وقتی نمیتونی بفرستی چه جوری قراره همدیگر. حالا به هر حال به سختی ما همدیگر پیدا کردیم و اون لحظه‌ای که تو بعد از مدت‌ها و بعد از کشیدن این همه سختی میتونی در آغوش بگیری یه آدمی که خیلی نزدیک به تو میتونی در آغوش بگیری و یهو انگار که یک بار سنگینی رو زمین میذاری، یه نفسی میتونی بکشی و اون باز به خاطر اون داستان ویپاسانا و اون همه چیزی که تجربه کردی، حجم احساساتی که بالا پایین میشه و اصلا داره در بدن شکل میگیره و از بین میره همزمان، اصلا یه چیز عجیب غریبی غیر قابل توصیفه. یعنی من واقعا همش فکر میکردم که این بدن داره اتصالی میکنه، این بدن برای تجربه کردن این حجم از احساسات اصلا ساخته نشده، این اتفاقه اصلا اتفاق طبیعی نیست. ولی به هر حال از اون زمانی که من اومدم توی ایران و به هر حال به نزدیکترین آدم هم شکم نزدیک شدن، خب حالا احوال خیلی بهتر شد دیگه، برای اینکه به هر حال هر اتفاقی بیفته ما اینجا انگار که پیش همیم دیگه و بالاخره یه راهی براش پیدا میکنیم دیگه و این اعصاب روان شروع کرد یه کمی آرومتر شدن و ما بقیه مسیر رو با ماشین اومدیم و داشتیم برمیگشتیم، یعنی داشتیم میمدیم به سمت رشت و طبیعتاً هم به خاطر شرایطی که هست ایست بازرسی و این چیزا زیاده. حالا ایست بازرسی مثلا جلوی ما رو میگیره و من مثلا چیا همرامه؟ خب من پک کردم چمدونم و برای یک سفری که قرار بوده توش مراقبه بکنم، پس طبیعتاً چیزایی که همرامه ممکنه چیزای عجیب غریبی به نظر برسه دیگه. یعنی این چمدون رو باز کردن، اولین چیزی که از توش کشیدم بیرون یه دونه کوسنیه، یه بالشتیه که من دارم برای مراقبه کردن، این توش یه کیسه پر گندم سیاه که وقتی توش میشینی
گندم سیاه چیه؟ گندم سیاه
گندم منم نمیدونم، ولی حالا من خوندم که مثلا
نمیدونی همراته
ای مثلا، یعنی توضیح اون مثلا کسانی بودید، یعنی یه چیزیه دیگه. حالا به هر حال گندم سیاه که وقتی روی این میشینی این شکل بدن رو، شکل باسن رو میکشه، بدن رو میگه و تو رو مثلا کمر تو رو ساپورت میکنه، برای اینکه خب 11 ساعت تو اون مثلا اونجا مقرر بشینیم دیگه. این یه وسیله بود که من کمک میکرد که مثلا 11 ساعت بتونم بشینم و این اولین چیزیه که از تو چمدون من میکشم بیرون.
گندم سیاه.
این چیه؟ بعد من باید توضیح بدم که این گندم سیاهه و این برای مراقبه به کار میاد. بعد یارو میگه مراقبه چیه؟ میگم که میگم که این یه کاریه که تو میشینی برای نشستنه. خب چرا رو این میشینی؟ پس هیچ دیگه کلی مثلا ما معطلیم که اینا داخل اون گندم سیاه و هی بگردم ببینن که من چی جاساز کردم و لابد قطعا یه چیزی جاساز کردم اون تو دیگه چی جاساز کردم و فلان. خلاصه که با این شرایط و با این اوضاع از این اسپاز سیاه هم ما گذشتیم و بالاخره رسیدیم به یک جایی که یه سرپناهی و یه جای امنی و کنار خانواده و با خانواده من هی دونه دونه تماس گرفتم و همه سالمن، هر کی بالاخره به یک جایی رفته و من شروع کرد یک سری چیزهایی در بدنم هی واکنش نشون دادن انگار. یعنی ما داشتیم فقط از این شهر به اون شهر می رفتیم، یه کار سادهی در رشت داشتیم که توی یک ترافیکی گیر کردیم و من وسط ترافیک فقط احساس کردم که تمام صداهایی که دارم می شنوم و چندین برابر دارم می شنوم و تمام تکونهای ماشین رو چندین برابر حس میکنم و فقط حس کردم همه اینا یک جوری داره فشار میاره که تمام بدن من رو داره مچاله میکنه و این شاید یک چیزی شبیه به پنیکتک که من نمیدونم چون قبلا تجربهش نکرده بودم پنیکتک رو و فقط حس میکنم این نفس دیگه داره بالا نمیاد و یک چیزیه که من نمیتونم کنترلش بکنم. یعنی این یک ماجرایی داره در بدن هی بدتر و بدتر میشه و من نمیتونم کنترلش کنم. این چندین بار این ماجرا اتفاق افتاده و به نظر میاد که با یه بدنی الان مواجهم که اتصالی کرده،
ترک خورده،
ترک جردی که و خونه ای هم که فعلا هنوز نرفتیم و در خدمت شما ایم.
تو هنوز نرسیدی خونه؟
من هنوز نرسیدم خونه.
آها، اون موقع هنوز نرسیدی، تازه رسیدی رشت.
من آره هنوز نرسیدم خونه. من آخرین روز ویپاسانا با خودم فکر میکردم که، یعنی بلیتم برای روزهای دیرتری بود، یعنی 3-4 روز دیگه فکر میکردم در ارمنستان بمونم، ولی داشتم روز آخر با خودم فکر میکردم که سریعتر این بلیت رو تغییر میدم به خاطر اینکه اون شب دیگه میخوام برم خونه خودم بگیرم بخوابم و من هنوز نرفتم خونه. My home is no door. My home is no roof. My home is no window. It ain't waterproof. My home is no handle. My home is no key. If you're here to rob me, there's nothing to steal.
دلت برای چی تنگ شده؟
انگار که دلم برای تمام چیزها، تمام جزئیاتی که در روزمره هست که حتی بهشون ممکنه فحش بدم در حالت روزمره، دلم برای همه اونا تنگ شده. یعنی همون یه دونه پیغام کاری که وقتی میاد من میگم ای بابا باز دوباره حالا چی شده، اصلا تمام وجودم دلتنگ همون یه دونه پیغام کاریه بود. یا از چیزهای خیلی ساده‌ای که آدم دلتنگش میشه، مثل عزیزانش، مثل بغل کردن عزیزانش، مثل یک تماس فیزیکی ساده‌ای که اونجا وجود نداره، یا حرف زدن، یا شیر کردن، اصلا این اشتراک گذاشتن یک تجربه‌ای که تو داری که نمیتونی اونجا به اشتراک بذاری، تو خودتی و خودت و تو خودت باید فقط همه چی رو حل کنی. من یه گاهی وقتا اونجا مثلا با خودم حرف میزدم انگار که دارم با دوستام حرف میزنم، این دارم یه چیزی رو به اشتراک میذارم. از ساده ترین چیزها دلم تنگ میشد تا واقعا تو مخ ترین چیزهای روزمره دلم برای همش تنگ میشد. دلم برای اون موقعی که راحت در مبل خونت ولو شد یا آخر روزه و داری یه سریال چرت و پرتی مثلا نگاه میکنی، مشخصا دلم تنگ شده بود. برای تک تک جزئیات خونه دلم تنگ شده بود. برای یه چیزی دلم تنگ شده بود که خب خیلی جالب بود، در شرایط سخت و در شرایطی که یه اتفاقایی برای ما میفته که زیادم هست زیادم برای ما پیش میاد، انگار که یه راههایی برای مقابله پیدا میکنیم که مختص خودمونه، مختص مدل ما ایرانی هست. انقدر یادش گرفتیم این مدت که یه سری کار رو پشت سر هم دیگه انجام میدیم، یه طنزی داریم که سریعا اون طنز رو رو میکنیم و یکی از راهامون اونه که با اون طنزه یه سری چیزا میخندیم که بتونیم ادامه بدیم.
اون توییتر رو دیدی؟
کدوم توییتر؟
که راجع به شما بود؟ آخ آره، یه آدم هایی تو ارمنستانن الان رفتن وی پاس.
آره آره دیدم و فکر کنم همون موقع تو اتوبوس بودم که اینو دیدم و یکی نوشته بود که من مثلا اینو دیدم و نمیتونم و جر خوردم از خنده.
آره
و همه واقعا زیرش نوشته بودن که خب آره اصلا خب موقعیت خنده داره واقعا، یعنی واقعا به ایرانی جماعت انگار نیومده این کارا که ده روز از زندگی دور باشی و خبر نداشته باشی. خب معلوم اصلا به ایرانی جماعت واقعا نیومده. چیزم کردم، کتشم کردم که منم اگر میدیدم این داستانو واقعا میخندیدم، جدی منم میخندیدم خیلی، ولی متاسفانه اون تو بودم و از اون تو تجربهش کردم و به یه شکل دیگه جر خوردم که دیگه تعریفی هم براش ندارم که این شکل از جر خوردگی این دیگه چیه و اینا.
ولی این طنز درست کردن، شوخی کردن، حالا به قول سیاوش راه بقاست دیگه، یعنی
آره دیگه
یه جوری یه فانتزی درست میکنه که تو بتونی رد شی از اون داستانه.
اصلا ناچاری انگار.
خب من یه خاطره این دارم که
شما اصلا کی هستی؟
یه خانم
خانم رهگذر.
خانم
رهگذر. ما دفعه پیش آخر رهگذر اومد، ما اینجا در یک جایی هستیم که پناه گرفتیم دیگه، پناهگاهی داریم ما اینا و دوستان زیادی الان دور ما هستن. یه خانم دیگه هست که خانم رهگذر هستن که شما چیزی
یه خانم بلد هستن
یه مسابقه محله یه خانم دیگه.
آقای رهگذر ساکت باشین، شما گفتید تعریف کردید. خب خانم رهگذر نکته ای هست میخواین اشاره کنین؟
آره این طنزی که گفتین امروز داشتم یعنی به یکی از دوستام تعریف میکردم که یکی از دوستام هر چی که بشه اگه خندش بگیره نمیتونه دیگه، یعنی کنترل نمیتونه بکنه، باید از فضا خارج شه. به این زنگ میزنن که ببین بابای مثلا اون دوستمون مرده و اینا، بیا بریم مراسم. نه میره و تو مسجد وقتی که میفهمه تو مسجد که چرا بابای مرد و جوون بود و اینا، انقدر خندش میگیره که از شدت خنده مسجد رو ترک میکنه. و حالا دلیلش چی بوده؟ بابای اون بیچاره
دلیل مرگ
بابای دلیل مرگ اون آقا مرحوم میره شمال، میره شمال و این کاری که آدم میکنن که میرن تو ماسه خودشونو چال میکنن و لب ساحل و اینا، این تو اون حالت بوده. حالا
یعنی خوابیده بوده تو ماسه؟
آره تا این تا گردن میرن تو ماسه.
آها
که
خب
افتاد میگیره.
آها آها
نه ماسه برا پوست خوبه، آفتاب که خب
آها میرن ماسه. توی ماسه
آره آره خودشونو چال میکنن.
آها
اون ته تو ساحل هم یه سری کاف هست دیگه، دیدی این گرمش میشه و اینا، اون پوست هندونه هم میذاره رو صورتش. وانت آب معدنی کافه ها از رو هندونه رد میشه.
وای چرا باید اینجوری میمور؟
فکر کنم یه
خیلی تلخه. خیلی دمه
موشه گانی چه میخندی؟
خنده مجدم مثل اون آقای از گریه غم
انگیستن.
چرا اون ماشین آب معدنی چرا حال میاد از رو هندونه ولی نباید بگیره کنار؟
در واقع ماسه بود حالا هندونه، یعنی میخوام بگم اون راننده فکر کرده پوست هندونه است، نمیدونست زیرش یه آدمه.
بعد اینو خب تو مسجد
نه. آها همین من به این فکر کردم.
بعد اینو چرا تو مسجد گفتن؟
اگر برای من
مژده رانی زشته اینجوری نخواه
این اتفاق بیفته.
یک شخصی فوت کرده سر این داستان. خیلی زشته. پوش بدید به مژدگانی تو کامنت ها.
بابا خدا میگم اون مالدی ها دور میامده گفته آن اگه بدونم یه اینجوره.
امشب هندونه میشی مامان. داشتم به این فهم کنم اگه این اتفاق برای من بیفته دور از جون من اصلا روم نمیشه علت مرگ میگم میگم سکته کردم آقای فلانی تنتون نمیتونم.
مرسی خانم رحمت فانتزی زیبایی از مرگ برامون ارائه دادین. ما چکر از لطف خانم
میمیریم آخر با هندونه خاطر تو
خواهی بچه خیلی سش شده
اینا رو همه رو بریز دور تو رو
خیلی زایست
زبال هست خیلی زشت. Oh Mr. Hamilton, what have you done? Look at this terrible trend you've begun. You make me sick, you contemptible dog. I blame you for the death of the cog. Clock used to be such magnificent things, beautiful sprockets and dazzling springs. But you gave the people your digital beast, and in turn now all gears are deceased. How things have changed from when I was a boy. Clockwork would tick and would bring me much joy. But with your advent there's no need to wind. Everything charming has been left behind. Oh, Mr. Hamilton, you dirty fiend. Your modern timepiece is cruel and obscene. I was a lover of gears great and small. They all were my friends and you've murdered them all.
ورود سیاوش صفاریان‌پور کارشناس باخت علمی هم اکنون به رخکن بازنده ها.
خب سلام سیاوش.
سلام.
امروز خیلی بد اخلاقی و...
نه اصلا چرا اینطوری میگی؟
آخه امروز اومدی بهم گفتی که تو چرا شام خوردی دو شب پیش که من شام درست کردم نخوردی اینا.
آخه تال ندارم کسی پاستا تخلمه بخوره اینطوری با لذت.
نمیدونم میدونستی که من شفته دوست دارم.
آره میدونم کلا تو کار شفته ای.
من ببخشید بفهمید
من میخواستم این دفعه راجع به اهلی سازی صحبت بکنم. اینو تازه یاد گرفتم چون توی پادکست خدافظ آفریقا آقای دکتر وحدتی نسب که یک انسان دینی شناس هستن راجع به موضوع صحبت کردم. من یه دفعه حیرت زده شدم راجع به این که ما چطور در ارتباط و مناسبت ارتباطیمون با یه موجود دیگه یه دفعه تحول اساسی تو زندگیمون ایجاد میشه، اونم ارتباط ما با گرگاس. ما گرگا رو اهلی کردیم و این خیلی خیلی اتفاق بزرگی بوده که توی زندگی بشر رخ داده. از دلش در واقع زندگی انسان با سگ‌ها شکل گرفته. این کجا در واقع توجه من رو جلب کرد؟ این چند وقته که ما توی این پناهگاه بودیم و اینها، جوزی همراه ما هستش. جوزی در واقع سگ بهزاده. من هیچ موقع در زندگیم
در همزیستی یا اجبار زیست مشترک با یک حیوان دیگه مثل یک سگ قرار نگرفته بودم و هر روز که از در میرفتم بیرون میدیدم که روی کفشه من جوزی خوابیده و خوشم نمیومد از این اتفاق. ولی از وقتی که فهمیدم که این اتفاق، یعنی این که ما تونستیم سگ رو به وجود بیاریم، یعنی سگ حاصل ارتباط انسان با گرگ بوده و بعد گرگا توی شکمشون یه آنزیمی داشتن که میتونستن این شانس ارتباط رو ایجاد بکنن، یعنی همه اتفاقایی که برای بشر رخ داد که بتونه غذا بگرده دنبال غذا، شکار رو بگیره، سرگرمش بکنه با کمک سگ که دنبالش میکنه، بعد بیاد بزن تو مخ در واقع اون شکاره، بعد اونو شکارش بکنه برداره بیاره، یه آنزیمیه توی معده در واقع یا دستگاه گوارش گرگ که استخوان رو هضم میکنه. این باعث میشه که در واقع گرگا بتونن با انسان همزیستی پیدا بکنن. گله گرگا میادش کنار انسان قرار میگیره، انسان داره آتیش درست میکنه، غذا میخوره، شکاره رو قشنگ که در واقع سیر شد استخونا رو میندازه برای گرگا. این ارتباط با طول گرگا اتفاق میفته و کلی ماجرا و این حرفا. حالا این گرگا رو گفتم که چطوری با همدیگه تونستن همزیستی پیدا بکنن و با انسان تونستن ارتباط برقرار بکنن، کنار انسان موندن و فرادست فرودستی درشون وجود داره و سلسله مراتبی براشون هستش و اینا. من یاد ارتباط آدم ها با همدیگه افتادم که ما الان وسط جنگیم، جنگ آدم ها با همدیگه، و آدم تونسته ظاهرا با گرگ زندگیش رو سامان بده، بهتر بکنه، ولی انگار آدم ها با همدیگه خیلی هنوز نتونستن همدیگه رو اهلی بکنن. حالا این که هیچی، اصلا جنگ بین دوتا کشور و سه تا کشور و چهار تا کشور توی همین زندگی پناهگاهی که آدم ها رفتن شهرهای مختلف و اینا، از هر دوستی که تلفنی صحبت میکنم میگه من میخوام از دست پدر مادرم فرار کنم بیام در واقع بیرون، یا جنگایی که اتفاق افتاده جنگای داخلی،
یعنی برگرده زیر موشک ولی با هم دیگه نباشه،
من برگردم آرتون فوقش موشک میخوره دیگه، برای چی در واقع اینجا تو پناهگاه هستیم که همدیگه رو بجویم؟
یعنی با سگ میتونیم زندگی کنیم ولی با آدم نه.
داستان بیخودی شده.
نه خیلی داستان خوبیه.
چرا مجدگانی اینطور نگاه می‌کنی؟
این خیلی جدی که میشه داستان یهو ارور میده.
آره
متوجه نشده هنوز چی شده.
نه ولی من اینو فهمیدم.
طول میکشه.
چرا اینو فهمیدم که وقتی ماها الان دور هم دیگه نمیتونیم همو تحمل کنیم. مثلا همین بهزاده نمیتونه من تحمل کنم.
گفتم پاش بیا اینجا که پانشی بری. شب دیشب دیدی چه وضعیتی بود؟ می‌خواستی بری کجا؟
مجدگانی تو دلت برای چی تنگ شده؟
من دلم برای اون همون روتینای مسخره زندگیم تنگ شده دیگه، که هفته صبح پاشم اول لب تخت به پوچی برسم تو یه لحظه همون موقع بعد با خودم بگم که چرا به دنیا اومدی، ازت و کی هست، یا بعد برم تو ترافیک سنگین وقتی خوابالوام برم تو جلسه، بعد دوره عصری بیام، بعد بودوام این ور اون ور، بعد برم دوستامو ببینم، بعد همش بگم ای بابا چقدر زندگیم روتینه. من دیدم واقعا برای اون روتین مسخره تنگ شده.
یه دوست روانپزشک دارم، امروز داشتم باهاش صحبت میکردم، گفتم که باید چیکار کنیم، گفتش که باید شیپیشای همدیگر رو بگیم یا مثلا اون چیزه که پوستمون هست. گفتم چیه ماجرای تعریف کرد راجع به این که چطور شامپانزه ها میشینن همدیگر رو میجورن. ما فکر کنم مثلا داره این اونه که مثلا میجوره یه حشره‌ای در میاره مثلا میخوره و اینا که مثلا آفت کشی بکنه اینا. بعد گفت که نه، مطالعات نشون داده که این یه رفتاره، میتونه خیلی وقتا رفتار قلابی هم باشه، یعنی میجورن همدیگر ولی چیزی در نمیارن. این یه جور رفتار جمعی شامپانزه هاست که توی انسان تبدیل شده به این که دور هم میشینن حرف میزنن، تخمه میخورن، پشت سر یکی دیگه حرف میزنن، و این کمک کرده به ارتقای توانمندی شناختی موجودات مختلف و از جمله ایجاد حس امنیت. این حرف زدن ما الان توی رختکن بازنده‌ها یه خورده برام شبیه اینه که شامپانزه های تعداد نشستن همدیگر میجورن. بلا نسبت شما اینجوری نگاه نکن خانم مجدگانی.
نه بجورمت.
شیرین تر از قند، توی دوای بلغم، توی کاشف شرقم، توی منزج سفراد، بگی راست برو بالا، توی سرور و سالار، توی چراغ تالار، توی جمال حیرت، توی اسوه غیرت، توی چشمه وحدت، رو بودگوی سبقت، توی مانع کسرت، توی مثال حدت. ای خسرو و خوبان نظری سوی گدا کن، رحمی به من خسته دل بی سر و پا کن. ای خسرو و خوبان نظری سوی گدا کن، رحمی به من خسته دل بی سر و پا کن.
ورود جهانیار قربانی، کارشناس باخت تاریخی، همکنون به رخکن بازنده ها.
جهان، عشق همه رو در وردی با داستان دورناها.
واقعا
سری پیش به نظرم خیلی ها تحت تاثیر قرار گرفته بودن.
آره، داستانه با حال. واقعا حالا امروز
خواهی برینی چوش
امکانش هست. یه کشوری از شمال شرق اروپا به اسم لاتویا که ما تو فارسی بهش میگیم لتونی، سال 1940 وسط جنگ جهانی دوم، خیلی جای بدی بوده از نظر جغرافیایی دیگه، این قرار بوده حمله کنه، اون قرار اینجوری بوده، دست شوروی بوده اون موقع دیگه، استالین و ارتش سرخ و اینا، خیلی ترسناک. یهو میریزن توی روستایی، یه جوونی رو میگیرن، اسمش یانیس پینوپس بوده که 19 سالش بیشتر نبوده، و میبرنش جبهه، جنگ دیگه، و میندازنش تو جبهه. این به خودش میاد، میونه وسط جبهه است، اما اولین جنگ جدی که میره، بمبارون میخوره و این اهال میره، و به حال که میاد، یعنی به هوش که میاد، میبینه همه مردن، همه چی ترکیده، و هیچی هم یادش نمیاد که الان کجاست، چرا اینجاست، چی شده اصلا. فقط رو لباس ها میفهمه که خب ما هممون توی یه تیمیم انگار، من تو ارتش سرخ
فراموش که در این حد فراموش کرده بوده، اصلا نمیدونه
که چی شد تا حالا، مثلا یه ساعتی دیگه فقط پا میشه از اونجا فرار میکنه، اصلا نمیدونه چی شده دیگه، پا میشه فرار میکنه و اینا. حالا کم کم یادش میاد و اینا، برمیگرده به روستاشون، میبینه اون روستا هم متروکه است و اینجا رو خالی کردن دیگه، جنگ بوده و اینا، هیچی نیست. بعد میره خونه چیزشون، خونه پدری سابقشون که یه خونه متروکه‌ای بوده، اونجا یه ذره مخفی میشه و اینا، و حالا داداشش و خواهرش و اینا رو پیدا میکنه.
چرا مخفی میشه؟
به خاطر اینکه سرباز فراری بوده دیگه، از جبهه فرار کرده، اگه اینا میفهمیدن که این فرار کرده و زنده است، که قطعا تیربارونش میکرده اون ارتش ترسناک استالین و اینا. و این میفهمه که به خاطر اینکه این احتمال وجود داره، این نباید کسی بفهمه که این زنده است، و میره پیش فقط داداشش و خواهرش و اینا، میگه من زنده ام، همه فکر میکنن مرده دیگه قاعدتا غیر از اونا. بعد میره توی جنگل و میبینه که خب هوا هم داره سرد میشه، یه گودال گنده میکنه و میره اون تو. این شکلی زندگیش که روزا میره تو گودال که آدمو بیرونن کسی نبیند نمیرته، چون نباید هیچ کی بفهمه که این زنده است. شبا هم مثلا اینجوری که آتیش روشن نکنم، شمع روشن نکنم، هیچ کی نفهمه اینا، فقط شبا میاد بیرون، مثلا یه قارچی میکنه، یه تبشکی میکنه، همین شکلی سالها زندگی میکنه، فقط خواهرش اینا میدونن، و فقط مثلا اونجا میره، مثلا یه وقتی میره خونه خواهرش، مثلا هیزم خورد میکنه یا کار این شکلی. این که دارم میگم 50 سال ادامه داره،
50 سال
هیچکی نمیدونسته زنده است غیر از خواهرش و برادرش، و 70 سالش اینا بوده که شوروی میپاشه، دچار فروپاشی میشه، یعنی این کشور به وجود میاد، جدا میشه، از اعلام استقلال میکنه از شوروی، میشه یه کشور واسه خودش، لتونی.
بخشی از در واقع شوروی بوده.
آره،
تو اون نظام پلیسی،
تو اون نظام در واقع کمونیستی ترسناک. و این خواهرش اینا بهش میگن خب دیگه تموم شد دیگه، مثلا یه کشوری شدیم الان، اصلا با یه قوانین دیگه، اونا همشون دیگه نیستن هیچکی و اینا، برو چیز کن، برو بگو من زنده‌ام و اینا. بعد میگه نه، تا لحظه ای که یه دونه سرباز شوروی اینجا هست من این کار نمیکنم، وقتی آخریش رفت منم میرم خودم معرفی میکنم. برای همین 3-4 سال بعد از اینم باز نمیره خودش معرفی کنه، 1995 یعنی 4 سال بعد میره میگه که من زندم و اینجوری شده بود و من این 50 سال تنهایی اینجا زندگی کردم، هیچ که نمیدونه اصلا من زندم و
داستانشو میگه.
آره داستانشو میگه، یه حقوق بازنشستگی از ارتش میگیره و یه 10-12 سال دیگه هم زنده است تا 2007 و 2007 دیگه میمیره در 82 سالگی.
ای بابا
عجب،
کل زندگی
تمشک میخوره،
کل زندگی منتظر بوده که
تو چاله تمش.
خیلی زیاده.
ما 5 روز اینجاییم.
5 روز بیشتر.
5 روز اینجایی، تازه 5 روز اینجایی که این همه هر روز صبحونه میخوری، نهار میخوری، شام میخوری، واسه خودت میری میای. نه چاله ای، نه چیزی.
این که تعریف کردم 1940 که اینا میبرن اینو ارتش. حالا 1944 چه اتفاقی میفته؟ اونجا رو شوروی که گرفته بوده یه دور نازی ها میان میگیرنش و باز این هنوز مخفیه توی اون جای خودشه. یه دور دیگه دوباره آخر جنگ آلمان میبازه دیگه، نازی ها میبازن و بیرون میشن و اینا، دوباره شوروی میاد اونجا رو میگیره. یعنی دو سه دور حکومت عوض شده. این هنوز اونجاست.
من یه ذره یاد اونانا هم انداختم.
آره اونانا
هیرو اونادا،
اونانا دروازه‌بانه، دروازه‌بان منچستر.
آره اونانا خیلی بده. آره
اونادا تو جنگ ژاپن بود دیگه.
اونادا ژاپن،
اونم جنگ جهانی
دوم بود
رفتن بهش گفتن بیاره میومد.
ولی من فکر میکنم این یه داستانی که داره اینه که آدم یه جوری انگار که مثلا میتونه برای زنده موندن و برای بقا تا 50 سال صبر کنه توی چاله تمشک بخوری و
آره دیگه میتونی خیلی غور نزنیم.
همین من داشتم فکر میکنم آیا این
میتونه اون شکلی باشه، بری تمشک بچینی بیای هیچکی نفهمه.
حالا جان تو دلت برای چی تنگ شده از زندگی عادی قبلی؟
بهزاد بکنم میدونم
چی؟
مبلم دیگه.
آره این مبلش به خودش وصل بود راستش.
بشینم رو اون مبله به هیچی فکر نکنم، هیچ کاری هم نکنم.
کاری نمی کنی.
اون موقع اومدم کارامو کردم، خسته و کوفته میشینم رو مبله و اون موقع تصمیم دارم هیچ کاری نکنم. خیلی فرق داره. خودت شما دلت
من راستش رو بخوای برای کافه تایپ دلم تنگ شده. حالا ممکنه اونایی که 100 سال دیگه میشنون ندونن کافه تایپ چیه. کافه تو خیابون ایران شهره. من حالا نمیتونم بگم برای خود کافه تایپ دلم تنگ شده، برای آمبیانس. آمبیانس صدای محیطه، صدای همهمه آدما، حرف زدنشون، اون موزیک زیادی که توی کافه تایپ پخش میکنن، اون تیکه که یه دفعه میبینی که داری با بهزاد عمرانی قهوه میخوری، بعد البته بهزاد قهوه نمیخوره، من قهوه میخورم و حرف میبینی که یه تیکه از کوارتت بهبه رو دارم پخش میکنم، تو خانندش روبروته، تو داری آفوگاتو میخوری و خیلی حس جالبی. یادش بخیر.
گفته بودم اگه برگردی دوباره غم میره از دل و تاریکی غم رو تو آینه ی چشما میدونی، اینجا تو این خونه ی غمگین رنگ بی رنگی گرفته بی تو دنیا. اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفتی اون روزها دیگه بر نمیگرده. اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفتی اون روزها دیگه بر نمیگرده.
تو هنوز نرفتی خونه ولی؟
هنوز نرفتم خونه.
خب تو وسط راه اومدی نشستی تو رخیانه بازنده، تو کی میخوای برگردی خونت؟
ببین من تو این چند روز فهمیدم که هر تصمیمی که داریم میگیریم تا یک ساعت آیندهش هم به نظر میاد که اعتباری نداره. یعنی تا هی آدم تصمیم میگیره که خب پس فردا دیگه میرم خونه، شاید وسط همه این داستانا میرم خونه، بعد فردا میبینی اوضاع از روز قبلم بدتر شده، هر روز نقطه های قرمزی رو دارن نشونمون میدن که این نقطه ها رو باید تخلیه کنی و به نظر میاد هیچ تصمیمی نمیشه گرفت. هر تصمیم میگیریم یک ساعت بعد قابل اجرا نیست. بنابراین نمیدونم، امیدوارم خیلی که بتونم زود برم خونه، گلامو آب بدم، نجاتشون بدم، احتمالا خیلی هاشون از بین رفتن، شاید امیدوارم بتونم برم، ولی تو نمیدونم. تو میدونی؟
منم نمیدونم.
آقا منم بگم دلم برای چی تنگ شد.
نه این کیه
آقا
دیگه؟
آقا بشون بگم.
بیا برو یه نفر اومدی
آقا معروف میشدم جنگ شد.
آقا خوشت اومده.
آقای رهگذر دیگه.
من دیدم فالوئرش کلی زیاد شد.
بله من فالوئرای زیادی گرفتم این مدت.
نه بیا آقا اینجا مگه هر کی چیز کرد پشه
بیا برو. دو تا چیز دلمون تنگ شده.
نه بابا هیچی تنگ نشده. برو
باشه بابا
درم ببر.
من میمیرم دلتون میسوزه برای من.
بذار تو دلت برای چی تنگ شده؟
من دلم برای مژدگانی تنگ شده که بی اعصاب نباشه.
اوی بینید بینید
اینقدر بد اخلاق خانم آقایون واقعا
تو پناهگاه این شکلی دیگه همه بد اخلاق شده.
خیلی این اون خاطرتی
کدوم؟
اون خانم رو انداخت بیرون. من میدیدنم برای چی تنگ شده. من خیلی برای دوستام و جمع و اینجور چیزا و همه خلاصه کلن دلم واسه دوستام خیلی تنگ شده. یعنی حال نمیخوام بیام بگم دوستی فلان و اینا، اصلا حرفای عمیق بزنم یا مثلا اعتبار خاصی به واژه دوست بدم و از این نوشته هایی که مثلا دوستی و خیلی حماسی هم عنوان میکنن اینا خیلی بدم میاد. مثلا انگار که مثلا دوستی شبیه یه جور بدهکاری معنویه که مثلا تو چون دوست منی باید مثلا به من کمک کنی و همه از همه توقع دارن و اینا. من فکر میکنم ما برای کمک کردن به هم دیگه اصلا نیازی نداریم با هم دوست باشیم، ولی اگه بخوایم خوشگذرونی کنیم یه ذره باید با هم دیگه دوست باشیم دیگه. من فکر میکنم به طور تقریبی 90% از مهمونی ها و دور همی هامون خب کنار دوستامون میگذره دیگه. یه جایی که ما دوست پیدا میکنیم و جایی که ما دوستی هامون از دست میدیم یا کمرنگ میشه دوستی هامون. آره کلن این دور همی و مهمونی و اینجور چیزا خیلی بر من جالبه. من حالا یه ذره طولانی تر بگم بعد برمیگردم سر این چیزی که میخواستم بگم. من داشتم فکر میکردم به اولین روزی که رفتم به یک مهمونی که خانوادگی نبود. من خیلی دیر رفتم به یک مهمونی که خانوادگی نبود، حدودم مثلا 20 سالم این طورا بود. دعوتم کردن که بیا اینجا، بعد من اینقدر هول بودم و اینقدر خوشحال بودم و ذوق داشتم خیلی زود رفتم. اینقدر زود رفتم که وقتی رفتم تو اون آقای همون بود، آقای میزبان. بعد اومد بیرون و من بهش نگفت، یعنی اون به من نگفتش که چقدر زود اومدی. منم ازش نپرسیدم که به نظرت من زود رسیدم یا نه. آقای با حوله اومد گفت بشین اینجا و بفرمایین و اینا، خیلی مؤدب خیلی باحال. و بعد رفتش با همون حولش رفت یه شربتی درست کرد آورد و که خیلی هم قیافه شربت خونک بود و داد دستم گفتش که تو مشغول باش تا من برم و بیام. آقای رفت، منم یه ذره نشستم دور و برم نگاه کردم دیدم عجب خونه تمیزیه، چقدر همه چی باحاله، چقدر عکس دارن تو خونه شو. همجوری هی عکسای متفاوت از در و دیوار آویزون بود که اینا عکسای خودشون بودن، خودش و مامانش، خودش و باباش، خودش تنها، خودش که داره میخنده، خودش که جدیه، خودش که داره اون بر نگاه میکنه مثلا، و خودش که فارغ التحصیل شده، خودش نمیدونم داداشش تنها، مامانش و باباش، همه عکسا رو نگاه کرد. خیلی جالب بود برام که مثلا اینا عکساشون، چون ما تو خونمون اصلا عکسا رو تو آلبوم میذاشتیم، اینا عکساشون مثل تابلو نقاشی و اینا زده بودن به یخچال، کلی عکس بود رو میز و اینا. خیلی جالب بود برام. این داستان عکسا رو که میگم خب یکی از چیزایی که هنوزم که هنوز مورد علاقه منه، یعنی خونه هر کی که میرم این عکس خانوادگیاشونو دقیقاً با دقت نگاه میکنم که مثلا چی به چی و اینا، و فکر میکنم خود میزبانم خوشش میاد از اینکه آدم دقت میکنه، چون هی دنبال راه میافتن میگن این اونجاست، این مثلا فلانجاست، این موقعی که فلان، و خیلی هم از این عکسایی که طرف حواسش نبوده ازش عکس گرفتم بیشتر خوشم میاد تا اونایی که مثلا روشون اونوره ولی حواسشون بوده که زیارو داره عکس میگیره. من فرق این دوتا رو راحت میتونم بفهمم تو عکسا. آقایی که اومد گفتش که خب چطور اینو اینا، گفتم خیلی ممنون، چقدر جالب که شما عکساتونو میذارین به دیوار رو میذارین رو میز و اینا. و گفتش که خب آره دیگه، مگه شما نمیذارین؟ گفتم ولی ما تو آلبوم و اینا میذاریم. گفت خب آلبوم که جدا و اینا. گفتم چقدر خونتون تمیزه؟ گفت مگه خونه شما تمیز نیست؟ گفتم گفتم که آخر تمیز اکثرا نیست، ولی وقتی هم هست اینقدر همه چی مثل اینجا برق نمیزنه. آقای یه لبخندی زد و اینا، فهمیدم که طنازی میذاره فضا رو شکنده و اینا، ولی بعدش دیگه سکوت بود. یعنی هیچ حرفی نداشتیم بزنیم، خیلی تلاش میکردم که یه چیزی بگم ولی هیچ چیزی به ذهنم نمیرسید که بخوام بگم، تا اینکه یهو زنگ خونه خورد و یه مهمون دیگه اومد. اینقدر خوشحال شدم از ورود اون یکی مهمون. حتی اینو بگم، از اون روز به بعد من دیگه تلاش کردم که خیلی دیر برم به مهمونی، چون که دیگه نمیخوام اون سکوتو تحمل کنم. واقعا مهمونای دیگه اومدن و شروع کردن حرف زدن. غذا خیلی خوب بود به نظر من، خیلی خوشمزه بود. دیگه نشستن و یکی از این مهمونایی که تو مهمونی بود یه گیتاری داشت، منم اون موقع تازه چند تا آهنگ نوشته بودم و اینا، بهم گیتار رو دادن گفتم بزن. من گیتار رو گرفتم و یه چند تا آهنگ زدم، بعد چون یه ذره مثلا لحن شعرها طنز بود و اینا خیلی همه خوششون اومد، بعضی یه لبخندی زدن و آخرام گفتن که خیلی سبک خاصی و جالبی، ولی هیچکی به صدام اشاره ای نکرد، کسی نگفت که چقدر صدات قشنگه. اینا تا این بدن من به این موضوع عادت کردم دیگه، بعد از اونم دیگه کسی نگفتش. بعد به این فکر کردم که چقدر جالب که بعد از این که من گیتار زدم همه آدم ها خیلی بیشتر منو تحویل گرفتن، حتی راجع به مسائل مختلفم نظر منو پرسیدن، پذیرفته شده بودم تو اون جمعه. بعدها این آقای چند بار دیگه هم منو دعوت کرد، هر بارم که دعوت میکرد میگفتش که بهزا جان فقط خواهشن گیتارتو فراموش نکن. من خیلی خوشم میمه سری گیتارم برمی داشتم میرفتم خونه اینا بعد آهنگ میزدم. بر منی که تا حالا کنسرت نداشتم، اون مهمونی ها شبیه یه کنسرت بود و بقیه که میشینن گوش میکنن اینا، خیلی دلنشین بود. ولی الان دیگه نه، الان دوست ندارم. الان که میگن گیتارتو فراموش نکن اصلا بهم بر میخوره. اینه که مثلا توی یه فوتبالیست رو دعوت کنی بعد بگی خواهشان توپتو نگاه تو نره
بیاری چهار تا روپایی ما رو مهمون میکنی
توپ بندازی یه دوتا هدم بزنی و فلان اینا. البته بعدم نمیاد گیتار بزنم و بخونم ها، ولی وقتی که ارادی باشه، یعنی خودم اگه تصمیم بگیرم اوکیه، ولی مثلا این که مثلا به زور گیتار رو میدن تو زوری میگن یه چیز بزن اصلا خیلی بده. و این بیشتر از این که دوستان بیان پیش من رفتم پیششون، چون با تمام مشکلاتی که با مهمونی دارم فکر میکنم که دردسر مهمونی رفتن از مهمونی گرفتن خیلی کمتره. بیشتر اوقات وقتی مهمونی میگیرم با خودم فکر میکنم که وقتی ساعت 12 شد چه اتفاقی میتونه باعث شه که همه مهمونا خوشحال و راضی برگردن خونه شون. 12 به بعد دیگه خسته میشم دیگه، یعنی سرویس دادن و اینا یه ذره آدم خسته میکنه. ولی اگه مثل دوستای صمیمی باشن که خودشون پس خودشون بر بیان، تا هر وقت دوست دارم میتونم بمونن. بعضی وقتا یه کسایی میان خونم هی دائما میگن خیلی دیرمه باید کم کم دیگه برم، ولی نمیرن. خب نگو اینو، یعنی اگه نمیخوای بری چرا اینو میگی؟ با تمام این چیزایی که گفتم یه سری چیزا داره دور همی و مهمونی و اینجور چیزا که خیلی حالم باهاشون خوب میشه. مثلا همه دوستام مثل اکسیژن واسه هم حیاتیه. یا یه موقعی میشه که یهو یکی از دوستام که خواننده نیست شروع میکنه آواز خوندن، بعد من آواز خوندن آدمایی که آواز خوندن بلد نیستن، ناکوکن، خیلی بیشتر دوست دارم تا کسایی که خیلی خوانندن و قبلش با خودشون فکر کردن که مثلا من چی بخونم و اینا. من واقعا وقتی که یکی دوستام شروع میکنه همینجوری زدن زیر آواز، اون لحظه رو میتونم همونجا نقد بخرم. از اینکه مثلا یکی یه چیزی میگه بقیه میخندن خیلی حال میکنم. گاهی وقتا مثلا بوی غذا که زودتر از خود غذا میاد و یکی دوستام میگه وای بوی پیتزا در اومد، تو دلم مثلا 20 امتیاز بهش میدم. یا دیدن چهره ها موقعی که به حرفای همدیگه توجه میکنن خیلی برام لذت بخشه. حتی وقتی که بحث دو نفر خیلی جدی میشه و بالا میگیره و دعواشون میشه، خیالم از بابت باقی زندگی ذره راحت تر میشه. وقتی مهمون به صاحبخونه میگه ممنون خیلی خوش گذشت و صاحبخونم در جواب بهش میگه که ممنون که اومدی، برای چند ثانیه واقعا فکر میکنم که شاید این دنیای تخمی خیلی هم جای بدی نیست و ما هم خودمون یه ذره برای این زندگی نکبتی داریم چوس میکنیم. حالا میخوام برگردم به اون مهمونی که وقتی 20 سالم بود رفتم. پایان اون مهمونی موقع خدافظی اون آقای میزبان بهم گفت ممنون که اومدی. خب با اینکه احتمالاً این جمله رو از سر عادتش گفته دیگه، اما تو راه برگشت خیلی به این جمله فکر کردم. خیلی جمله قشنگی بود. من و اون آقای هنوزم با هم دوستیم و هیچ وقتم به هم دیگه هیچ کمکی نکردیم، ولی بارها و بارها با هم دیگه خوش گذروندیم. و من فقط امیدوارم که این جنگ زود تموم شه و اصلا نمیخوام بگم که یه روز اون اتفاق لعنتی میفته و ما میبریم یا حالا هر چیز دیگه، اصلا به نظر من مهم نیست. من نظرم باحالترینش اینه که یه ذره تا اون موقع که هستیم دوره هم دیگه خوش بگذرونیم. تنها چیزی که من دلم براش تنگ شده اون خوش گذشتن دوره همه توی اون آخر هفته هایی که آدم ها میشینن و با هم دیگه قور میزنن و از اون باختا و شکستشون تعریف میکنن و شروع میکنن با هم خندیدن. چون به نظرم برنده ها تنها، بازنده ها با همه.